أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حِطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نعمت هایی را که خدای سبحان بر بنی اسرائیل نازل فرمود و اونها را می شمارد تا اینکه به شکرانه اون نعم بر خضوع اطاعت بیفزایند، یکی پس از دیگری در این بخش از قرآن آمده است و فعلا در مسئله تذلیل غمام است که خدای سبحان برای نجات بنی اسرائیل از حرارت آفتاب ابر را برای اینها به عنوان سایبان قرار میداد که از حرارت شمس در اون بیابان نجات پیدا کنند و از من و سلوا هم برخوردار باشند. لکن خدای سبحان فرمود این طیبات را بخورید و هشدارم میدهد که اینها به خود ستم کردند نه به ما. این جریان تذلیل غمام در آیات دیگر هم آمده است. در آیه 160 سوره اعراف هم مشابهش بود که فرمود و ذللنا علیهم الغمام و انزلنا علیهم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، که ذیل آیه 160 سوره اعراف با همین آیه محل بحث تقریبا یکیست. اونگاه فرمود ما به بنی اسرائیل گفتیم وارد این قریه بشوید. منظور از این قریه ظاهرن هم اون بیت المقدس هست که موسی کریم اون را از طرف خدای سبحان به عنوان سرزمین مقدس معرفی کرده است و فرمود وارد این سرزمین بشوید و از نعمتهای فراوان این سرزمین برخوردار بشوید. وقتی هم که وارد شدید از خدای سبحان طلب بخشایش کنید، بگوید خدایا گناهان ما را بریز. اونگاه می فرماید دع به بنی اسرائیل این بود که در مسائل دینی تحریف کنند. هم احبار و رحمانشون دست به تحریف تورات زدن، هم توده بنی اسرائیل دست به تبدیل این کلام الهی زدن. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، کار اینها اصولا تبدیل بود. البته گروه اندک هم در بین اینها اهل تقوا و عدل بودند، اما تا اونجا که ممکن بود در مسائل دینی اینها اظهار نظر می‌کردن. اونها که اهل فهمیدن تورات و انجیل بودن مثل احبار و رهبان که دست به تحریف زدن، اونهایی هم که اهل اون درک عالی نبودن این سخنی که موسی کلیم به اینها گفت این را تغییر دادن که الان ملاحظه فرمایید. فرمود و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، ما به اینها گفتیم وارد این محل بشوید. این قریه ظاهرا همون ارض مقدس است. در سوره مبارکه مائده از همین قریه به عنوان ارض مقدس یاد کرده است. آیه 21 سوره مائده این بود که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. گاهی خدای سبحان می‌فرماید ما این حرف را به بنی اسرائیل گفتیم، گاهی می‌فرماید موسی کلیم به اینها گفت، گاهی می‌فرماید به بنی اسرائیل گفته شد قیل، بدون اینکه قائل را معرفی کند. اونجا که موسی کلیم می‌گوید چون کلام خداست، اونجا هم که می‌فرماید ما گفتیم برو به واسطه موسی کلیم باشد با صادق است که خدا بفرماید ما گفتیم. قسم سوم هم که با فعل مجهول ذکر شده است، چون فاعلش در بحث‌های دیگر روشن شده بود. در سوره مائده آیه 21 این چنین است که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. خدای سبحان مقرر کرده است که شما وارد سرزمینی بشوید که سلیمان پیغمبر در اون سرزمین بنایی را برای عبادت ساخت، اون سرزمین قدس است و اون برای شما آماده است. منتها بنی اسرائیل گفتن به این که یک عده جبارین در اون سرزمین هستند و ما اهل مبارزه نیستیم. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، که بحثش قبلا گذشت. اصولا اینها رفاه طلب بودن که قرآن از اینها یاد میکند ولی تجدنهم احرس الناس علی حیات. فرمود از همه مردم دل باخته تر به دنیا بنی اسرائیل، از همه علاقمندترن، حریصترن به عالم طبیعت و ماده. ولی تجدنهم احرس الناس علی حیات، خیلی حریصن که در دنیا بمانن. اونو در همین سوره بارکه بقره بیان میکند. میفهمد بر فرض اینها 1000 سال در دنیا بمانند، باز این چنین نیست که از عذاب الهی برهم. و اینها علاقمندن که 1000 سال در زمین بمانند. آیه 96 سوره بقره این است که ولا تجدن لهم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزهزه من العذاب ان یعمر وله بصیر بما یعملو. فمود اینها و گروهی از مشکین حریسترین مردم با عالم طبیعت و مادن و مائلا 1000 سال بمانند. از همین تعارفهای رائج ایرانیان قدیم که از ایران ظاهرن این تعارف به حجاز رفت، که در دید و بازدید نوروز میگفتن که 1000 سال و ماه بمانی، این هم کم کم به حجاز رفت، میگفتن اش الف نیروز که معرب نوروز است، یعنی 1000 سال بمانی. در این قسمت آیه نازل شده است که اگر 1000 سال هم بمانن باز ترفی نمیبندن، مائلا 1000 سال بمانن. خب وقتی تعارف رسمی یک عده در مراسم دید و بازدید سالانه شون این است که 1000 سال بمانی، پیداست خیلی علاقمندن و موندن، و یعنی این که جدشون متمشی نمی شود. وقتی که می گوین 1000 سال بمانی، یعنی این علاقه را دارن و این را مورد باورشون شده است که به یکدیگر تعارف می کنن. این 1000 سال بمانی در بین ایرانیان کم و بیش به حجاز رفت و اونها هم میگفتن به اینکه اش الف نیروز، یعنی 1000 سال بمانی و معیشت داشته باشی، یا اصولا یه فرهنگ مشترکی بود، نه اینکه از ایران رفته به اونجا. در این زمینه خدای سبحان چه به یهودیا چه به مشرکین میفهمد بر فرضم 1000 سال بمانن، باز از عذاب نجات پیدا نمیکنن. اصولا علاقه اینها به عالم طبیعت زیاد است. ولی تجدن نام احرس الناس علی حیاتن و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمروا الف سنه، علاقمندن که 1000 سال بمانن. اما و ما هو بمزهزه من العذاب ان یعمر، بر فرضم 1000 سال بمانن و عمر طولانی داشته باشن، از عذاب نجات پیدا نمی کنن و لو بصیر بما یعملون. بنابراین اون چه که در بنی اسرائیل رایج بود حب دنیا بود، و اون چه که اینها را به آخرت نزدیک میکرد سعی میکردن یا تغییر کنند بدن یا تبدیل. لذا هم احبار و رهبانشون به تحریف مبتلا شدن، هم توده بنی اسرائیل به تبدیل این قول مبتلا شدن. لذا میفرماید فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، این سرزمین مقدس را که خدای سبحان برای اینها فراهم کرده است، اینا حاضر نبودن با زحمت وارد بشوند. لذا خدای سبحان تنها به بعد معنوی سرزمین مقدس اشاره نکرد، نفهمد ادخل الارض المقدسه که سلیمان ساخت و معبد هست و جای منزهی است، بلکه اونها را به وعده های مادی هم تشویق کرد. لذا در نوع این قسمت ها که سخن از ورود سرزمین قدس است، می فرماید اونجا میوه ها فراوان است، الان هم میبینید اون منطقه اصولا منطقه زرخیزیست، میوه های فراوان اونجا میروید، هر چی خواستید از اون میوه ها استفاده کنید. فکلو منها حیث شئتم رغدا، مشابه اون وعده‌ای که خدای سبحان به آدم در بهشت داد که هر نعمتی بخواهی هست. اینم یه بهشت زمینی است، گرچه فاصله بین اینها فاصله معنا و صورت است، ولی در اون سرزمین گذشته از قداست معنوی که از سلیمان سلام الله علیه به یادگار مونده است، این برکات سوری و ظاهری هم درش هست. فرمود فکلوا منها حیث شئتم رغدا، این تشویق به مسائل مادی را در نوع این آیاتی که جریان این سرزمین را مطرح میکند ذکر میکند. آیه 161 سوره اعراف هم این نکته را تذکر میدهد، میفرماید و از قیل لهم، اینجا نه مانند آیه سوره بقره است که درد قلنا، نه مانند آیه سوره مائده است که فرمود موسی کلیم به اینها گفته است، بلکه فرمود و از قیل لهم اسکنوا هذه القريه و کلوا منها حيث شئتم، وقتی به اینها گفته شد وارد این محل بشوید و هر جا خواستید قرار بگیرید و هر چه خواستید میل کنید، که این گذشته از اون قداست معنوی برکت های مادی هم دارد، چون این سرزمین هم از قداست برخوردار است هم از برکت های مادی برخوردار است و به تعبیر جامع اسبغ علیهم نعمه ظاهره و باطنه. از این سرزمین خدای سبحان به عنوان مکان صدق، شهر صدق، مبوع صدق یاد میکند. بیان زالش این است که فرمود ما به بنی اسرائیل مکان صدق دادیم، لقد بوعنا بنی اسرائیل مبوع صدق. این که فرمود ما به بنی اسرائیل مبوع صدق دادیم یعنی سرزمین صادق را نصیب اینا کردیم. آیه 93 سوره یونس این است که فرمود ولقد بوعنا بنی اسرائیل مبوع صدق، با به مکان یعنی در اون مکان جا گرفت مستقر شد. فرمود ما یک سرزمین صادقی را به اینها دادیم، سرزمینی که همه لوازم و امکانات را داشته باشد سرزمین صادق است، هیچ کذب در این سرزمین نیست. اگر نعمتهای مادی را نداشته باشد سرزمین صدق نیست، اگر نعمتهای معنوی را فاقد باشد سرزمین صدق نیست. فرمود لازمه یک سرزمین آن است که هم از نعم مادی برخوردار باشد هم از نعم معنوی. سرزمین قدس چون هم از نعم مادی برخوردار بود هم از نعم معنوی، یک سرزمین صدق است، یعنی زمینی است که با انسان راست میگوید، زمینی است که لازمه مسکن بودن در او هست. لذا فرمود ما اینا را مکان صادق جا دادیم. ولقد بوعنا بنی اسرائیل مبوع صدق، یک جای و مسکن صادقانه را در اختیار اینها قرار دادیم. این مبوع صدق است، مال آدم کاذب نیست. این که فرمود لقد بوعنا بنی اسرائیل مبوع صدق یعنی یک سرزمینی است که مسکن اون سرزمین مسکن صدق است، هر چه که لازمه یک مسکن خوب هست این دارد، نظیر قدم صدق، نظیر وعد صدق، نظیر لسان صدق که درباره ابراهیم خلیل فرمود و خود حضرت هم از خدای سبحان مسئلت کرد وجعل لسان صدق بالآخرین. این لسان صدق عبارت از آن است که مردم به حق درباره او سخن بگویند. قدم صدق آن است که انسان پیش خدا نلغزد. جایگاه صدق آن است که در بهشت از همه نعم برخوردار باشد، که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، جایی که می نشینند جای صدق است، چون قدمی که در دنیا داشتن قدم صدق بود. ان لهم قدم صدق عند ربهم، اگر کسی اهل قدم صدق بود و در قیامت نشستنگاه صادقانه داشت و در بین مردم لسان صدق داشت، او مجاز است که از مبوع صدق استفاده کند. فمود ولقد بوعنا بنی اسرائیل مبوع صدقین، در کنارش هم برای اینکه اینها خیال نکنن صداقت اون زمین فقط معنوی است، این قسمت های مادی را هم ذکر کرد، فمود و رزقناهم من الطیبات. خب گروهی که احرس الناس علی حیاتن، تمام تلاش و کوششون این است که از اون قسمت های مادی طرفی ببندن و از معنوی محروم بشوند. لذا با اینکه همه این نعم ظاهره و باطنه را خدای سبحان برشمرد، فرمود وارد یه همچه سرزمینی بشوید که ارض مقدس است، مبوع صدق است، و بگویید خدای از گناهان ما بگذر، معذالک فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. اون دستوری که خدا به اینها داد اینا تبدیل کردن. اون دستور چی بود؟ این بود که فرمود وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا. البته کلیاتش را قرآن بیان میکند، جزئیاتش را موسی کریم سلام الله علیه برنامه مشخص کرد. حالا اینم از نظر تاریخی باید حل بشود که آیا موسی کریم در همون تیه رحلت کرد و همچین هارون، یا اینها در زمان موسی و هارون علیهم السلام به اون ارض مقدس رسیدن. فرمود وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا، وارد این محل که میخواهید بشوید، وارد این قریه میخواهید بشوید، از اون دری که مشخص است وارد میشوید، به حالت خضوع وارد میشوید. وَقُولُوا حِطَّةٌ، سالیان متمادی سرگردان بودید، 40 سال در این بیابان سرگردان بودید، و از خدای سبحان بخواهید که گناهانتون بخشوده شود. و قول و حتتون، این قول و حتتون یعنی پروردگارا این خضوع ما عبارت از درخواست ریزش گناهان است، مثل عفوکه عفوک، این که عرض بکنیم عفوکه، یعنی این تضرع ما باعث ریزش عفو شماست، باعث جلب عفو شماست. یا گاهی گفته می شود عفوکه یعنی نطلب عفوک، گاهی میگوییم عفوکه یعنی عفوکه مطلوبونا. اینجا هم عرض کردن حتتون یعنی ریزش گناهان مطلوب ماست، یا این خضوع ما ریزش گناهان را در بر دارد به مانند اون. فرمود شما بگویید حتتون نغفر لکم خطایاکم، ما این گناهان شما را میامرزیم. و سنزید المحسنین، نه تنها مغفرت هست، رحمت است. اول خدای سبحان به عنوان غفار می آمرزد، بعد به عنوان رحیم از رحمت خاصه برخوردار می کند. اول خلاصه لکه‌گیری می کند، غبار روبی می کند، زنگ زدایی می کند، بعد به اون سبقه الهی رنگ می کند. این چه نیست که رحمت قبل از مغفرت باشد؟ لذا در نوع آیات وقتی سخن از رحمت است، بعد از مغفرت است. خدا اول غفور است بعد رحیم، یعنی اول انسان را از گناه پاک می کند، وقتی انسان از گناه مطهر شد اونگاه به سبقه الهی رنگ می کند. اگر لباس را هم خواستن رنگ کنن، اول اون آلودگی ها را برطرف می کنن، بعد به یک سبقه خاصی رنگ می کنن و مانند آن. تا قلب تدهیر نشود شایسته دریافت اون رنگ و سبقه الهی نیست. فرمود ما اول می آمرزیم، بعد به محسنین شما مزید پاداش میدهیم. و سنزید رو محسنین، این دستور الهی. اونگاه ملاحظه فرمود این بنی اسرائیل چه کرده، با اینکه هم اون آیات بیینه را از ذره بشارت با حس دیدن، هم این عذاب الهی را 40 ساله در اون بیابان سرگردان بودن و باز از لحاظ حس دیدن. معذالک فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اون حرفی را که باید بزنن نزدن. حالا اون جمله چی بود عوض کردن، در مجمع و غیر مجمع تعبیرات گوناگونی است، ملاحظه فرمود که بحثای مهم نیست. اون لفظی را که دلالت میکرد بر خضوع و بندگی عوض کرد، اون طرزی که دلالت میکرد بر خضوع و نیایش اون را عوض کردن. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اونگاه می فرماید فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، ما اگر یه وقتی بر آل فرعون عذاب الهی فرستادیم، نه به خاطر اینکه آل فرعون بودن، به خاطر اینکه با مشاهده اون همه آیات باز دست از لجاجت بر نمی داشتن. بنی اسرائیل و آل فرعون یکسانن، حکم الهی درباره همه یکسان جاری می شود. لذا فرمود چون ستم کردن، البته به خود ستم کردن، ما عذاب را از آسمان به اینها نازل کردیم، به ما کان و یفسقون. در همین جمله هم مسئله ظلم اینها را مطرح کرد، دو بار کل عنوان ظلم را، بار سوم عنوان فسق را در همین یک آیه بنی اسرائیل نسبت داد. فمود فبدل الذین ظلموا، این یک قولا غیر الذی قیل لهم، فانزلنا علی الذین ظلموا، دیگر نفهمود علیهم. این ذکر اسم ظاهر برای آن است که نشون بدهد اینها در اثر ظلم به این امر مبتلا شدند. اگر ضمیر جامع فرمود باز به همون علیهم برمیگشت و در ذیل هم باز سبب انزال عذاب را بیان کرد، حد به ماکان یفسقون. این معنا را هم در آیات دیگری که جریان تبدیل را مطرح میکند ذکر میکند، همون آیه 162 سوره اعراف این است که فرمود فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیهم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون، که تفاوت هایی هم هست. در آیه محل بحث فرمود انزلنا، در سوره اعراف فرمود ارسلنا علیهم رجزا من السماء. عذاب رسالت الهی را دارد، اینا رسول خدایان، و سببش داد در اونجا فسق بیان کرد، در اینجا ظلم بیان کرد. در آیه سوره اعراف هم بود که رجزا من السماء بما کانوا یظلمون. این را گفتن طاعون هست و امثال ذالک، چون اینها ملازم هم بود که نقش مهمی در بحث‌های تفسیری ندارد، اینا قصه است و نه دلیل معتبر هست، روایت معتبری هست و نه تاریخ قطعی، لذا به عنوان احتمال این جهاز ایک می شود. لذا اصولا قرآن کریم روی این منهوی جریان اصلا وارد نمی شود، چون کاری با منهوی قصه ندارد، کاری به ماهوی قصه دارد، یعنی اصل ماهیت را طرح می کند. اونگاه نعمت دیگری را که می شمارد این است، می فهمد به این که ویدست تسقا موسا لقومه فقل ندر بعصا کل حجر فنفجرت من حسنتا عشرت اینن قد علم کل اناسین مشربه هم کلو وشربو من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. فرمود به یاد اون نهال و اون نعمت باشید که موسی کلیم برای شما استسقا کرد، طلب سقی کرد. گاهی این با نماز استسقا حل می شود، گاهی با ادعیه و نیایش های دیگر حل می شود، گاهی هم با این معجزه، چون همه اینا کرامت است. اگر چون چه به وسیله نماز استسقا و مانند اون بارانی آمده است، کرامت است، چون اجابت دعا کرامت است. در اینجا به عنوان یک کرامت نقل می کند که موسی کلیم هنگام استسقا وقتی از ما طلب آب کرد که اینها در این بیابان از تشنگی رنج نبرن، ما دستور دادیم که با این عصا به سنگ بزن، از این سنگ آب می جوشد. و از استسقا موسی لقومه طلب آب کرد برای قومش، ما به موسی کلیم گفتیم ازر بعصا کل حجر، اگر بارون میفرستاد باز همون جواب مثبت به استسقا بود، اما اونا حمله بر تصادف یا امر عادی میکردن، ولی از نزدیک که ببینن عصا به یک سنگ میخورد، سنگی که الان یا به همراه حمل کردن یا یه سنگ مشخصی دیگری بود، همین که عصا به این سنگ بخورد، از این سنگ چند چشمه میجوشد، اوائل انبجاس است بعد انفجار. لذا در بعضی از قسمت‌های قرآن دارد که فن بجست، در آیه محل بحث دارد فن فجرت، که انفجار شدیدتر از انبجاس است. یک وقت شکاف است که به طور عادی مقداری آب از این شکاف خارج می شود، یه وقت به صورت انفجار می خروشد و خارج می شود. حالا یا مربوط به حالت نیاز این هاست، یا در بدء پیدایشش انبجاس بود، بعد در پایان کار به صورت انفجار در می آمد، یا هر وقت که می خواستن حمل کنن انفجار بود، یک وقتی که نگه می داشتن انبجاس بود، یا حالات مختلف دیگر. لذا در بعضی از قسمت‌ها فرمود آب منفجر می‌شد، یعنی این سنگ‌ها منفجر می‌شد، آب فوران می‌کرد. گاهی هم دارد که نه، آب به طور جریان عادی از این سنگ‌ها بیرون می‌آمد. فرمود فقل نظر بعصا کل حجر فن فجرت من حسن تا عشرت عینا. اینا چون 12 قبیله بودن، 12 چشمه هم از این سنگ می جوشد که هر کدام از یک چشمه استفاده کنن، هر کدام از یک مجرا استفاده کنن. این سنگ را می گفتن موسی کلیم به همراه هم می کرد. از این که فرمود الحجر، معلوم شود یه سنگ خاص بود، نه حجرن. فن فجرت من حسن تا عشرت عینن، 12 چشمه جوشید که قد علم کل اناسین مشربه هم. هر یک از این 12 قبیله و سبت می دانستن از کجا بخورن. همین ناسازگاری باعث شد با اینکه این همه را دیدن بالاخره نتوانستن اون وحدتشون رو حفظ بکنن. لذا در همون آیات محل بحث، آیات تلاوت شده، مسئله اختلاف اینها را مطرح میکنن. می فرماد به اینکه با این همه نعم را به شما دادیم، گفتیم با هم باشید، ولی نتوانستید این نعم را حفظ کنید، اختلاف کردید، و این اختلاف شما هم بعد از علم بود نه قبل از علم. همون آیه 93 سوره یونس این بود که ولقد بوعنا بنی اسرائیل مبوع صدق و رزقناهم من الطیبات فما اختلفوا حتی جاءهم العلم ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. اینا بعد گرفتار تفرقه و اختلاف شدن، و این اختلافشون نه برای خاطر این بود که مسائل بر اینا حل نشود. این اختلاف قبل العلم نیست که اختلاف خوبی باشد، اختلاف بعد العلم است که اختلاف بدی. اختلاف قبل العلم یه اختلاف خوبی است. دو نفر که دارن بحث میکنن با هم اختلاف دارن، یکی نفی میکند دیگری اثبات میکند. این تضارب نظر باعث پخته شدن فکر است. دو نفر که دارن بحث میکنن با هم واقعا اختلاف دارن، و این اختلاف یه اختلاف ممدوحی است، چون برای تحصیل علم است. اختلاف قبل العلم است که زمینه علم است. اما بعد اینکه روشن شد حق با کیست، از اون به بعد اگر کسی اختلاف کرد اختلاف مظلومه. اگر کسی الان که در اوائل تحصیل اوست یا اواسط تحصیل اوست، خود را مواظب نباشد در بحث ها، بعد از اینکه فهمید حق با هم بحث اوست تمکین نکند و اعتراف نکند، بعد از اینکه از حوزه فراغت پیدا کرد و از درس و بحث فارغ شد و مسئول یک کاری از کارها در شهر یا روستا شد، اولین مصیبت بر اسلام و مسلمین است. زیرا او خود را در حوزه نساخت، عادت نکرد وقتی که حق را فهمید تمکین کند و خضوع کند، بگوید آری حق با تو بود و من اشتباه کردم. اولین مصیبت اون وقتی است که انسان نساخته مسئول کاری باشد. فرمود این اختلاف‌های قبل العلم اختلاف خوبی است. انسان دارد بحث میکند که حق برای او روشن بشود، اما حالا حق روشن شد، اون شهامت رو داشته باشد الان در حضور یک نفر که هم بحث اوست بگوید حق با تو بود. اگر این شهامت را نداشت که در حضور یک نفر اعتراف کند بگوید حق با تو بود، وقتی مسئول کار شد در برابر هزارها نفر که هرگز حاضر نیست اعتراف کند. که فرمود بنی اسرائیل اختلاف کردن، اما اختلافشون قبل العلم نبود، اون اختلافات قبل العلم را ما به حساب نیاوردیم. فما اختلفوا حتی جا اهم العلم، یعنی اینا با هم اون اختلاف مذموم را نداشتن که ما در اثر اختلاف اونا را بگیریم. این نظیر اون اختلاف هایی که در سوره بقره یا غیر بقره داشت که فما اختلفوا الا من بعد ما جا اهم العلم، که این تعبیرات زیاد است. یعنی این اختلافی که باعث سقوط اونها شد، این اختلاف بعد العلم است، نه اختلاف قبل العلم. خب اختلاف قبل العلم اگه دو نفر دو روز، سه روز، یک ماه هم درباره یک مسئله بحث کنن و واقعا هم با هم اختلاف داشته باشن، یه اختلاف مقدسی است تا حل بشود. اما اگر بینهم و بین الله مسئله حل شد، از اون به بعد اگر کسی بخواد اختلاف کنه، اختلاف مذموم است. اگر در سوره مبارکه بقره جریان انبیا را مطرح میکند، میفرماد به این که کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، اونگاه میفرماد ما انبیا را فرستادیم که اینها به اختلاف مردم خاتمه بدهند. وقتی که انبیا آمدن اون اختلاف های زمین ساز را خاتمه دادن، حق را روشن کردن، از این به بعد یه عده برای دنیا، برای تقرب به دنیا با هم اختلاف کردن. آیه 213 سوره بقره این است: کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلف فی. این اختلاف مقدسی بود، مردم اختلاف داشتن تا حق برشون روشن بشود. این اختلاف بدی هم نیست، اختلاف نظر هست و ممدوع هم هست. ما انبیا را فرستادیم که بالاخره حق را برای روشن کند که حق با چیست. اونگاه فهمود و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات. این دوتا اختلاف رو مطرح میکند. یه اختلاف قبل از وحی است که اختلاف خوبی است، اون اختلاف قبلی را قرآن مذمت نمیکند، اما این اختلاف بعدی را مذموم میدوند. میفرماد و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیان بینهم. اونگاه میفرماد از این به بعد یک عده دنیا طلب اختلاف کردن. بعد فرمود به این که فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. با اون هدایت تشریع و هدایت عامه خدا همه را هدایت کرده است، اما اونها که دایه اختلاف داشتن اونها را از فیض محروم کرد، اینا که دایه اختلاف داشتن از فیض خاص برخوردار کرد. بنی اسرائیل این چنین بودن، لذا خدای سبحانه می فرماد به این که اینها با همه نعمی که داشتن، در همین آیه 93 سوره یونس فرمود فما اختلفوا حتی جاءهم العلم ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. بنابراین اینها با مشاهده این همه نعم، وقتی هم که وارد سرزمین قدس شدند، باز شروع کردن به اختلاف. فرمود این لجاجت بود که اصرار داشتن که حتما اگر دریاست باید از 12 کوچه در دریا بگذاریم، مثلا اگر هنگام استفاده کردن از چشمه های آب است، ما باید از 12 چشمه از این سنگ استفاده کنیم، هر کدام ما بدونیم از کدوم چشمه استفاده کنیم. بانگ تو متن دریا هنگام نجات بودن باز اصرار داشتن که راه ها باز فرق بکند. الان هم که در بیابان در اون تیه مبتلا به سرگردانیان یتیهون فی الارض 40 سنه، با اینکه سرگردانن باز از اختلاف برده داشتن، میگن هر کدام ما باید چشمه مشخص داشته باشیم. در این کریمه هم فرمود که اینها 12 فرقه بودن که قد علم کل اناس مشربهم. ما باز به اینها گفتیم کلو، یعنی اون من و سلوا را بخورید، از این سایبان هم استفاده کنید، از این آب هم بهره بگیرید، کلوا و اشربوا من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. عصر یعنی فساد. این لا تعثوا فی الارض مفسدین تقریبا حال مؤکد است، یعنی حالی است برای تأکید همون عامل، یعنی لا تفسدوا فی الارض مفسدین. مشابه همین بنا را در آیات دیگر گذشت که فرمود وقتی که ازش استفاده کردید لا تتقوا فیهل علیکم غضبی، آیه 81 سوره تا تاها این بود که چون قبلش فرمود در همون آیه 80 سوره تاها فرمود و نزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و لا تطغوا فیه طغیان نکنید. در سوره بقره تهدید نفرمود که حالا اگه طغیان کردید ما چه میکنیم، فرمود ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ولی در سوره طه فرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه طغیان نکنید. چرا؟ برای اینکه فیهل علیکم غضبی، غضب من بر شما حلال میشود. خب اگر غضب خدا حلال شد چه میشود؟ و من یهل علیه غضبی فقد هوا. این به صورت یک شکل منطقی شکل اول بیان کرده که فرمود ان الطاغی یهل علیه غضب الله و کل من یهل علیه غضب الله فقد هوا فالطاغی و هوا. این خیلی روشن به صورت شکل اول تنظیم کرده است. یا فرمود اگر کسی معصیت کرد طاغی است و طاغی مورد خشم خداست، پس معصیتکار مورد خشم خداست. اونگاه فرمود معصیتکار مورد خشم خداست، به هر کسی مورد خشم خدا باشد سقوط میکند، پس معصیتکار سقوط میکند. معمولا در این گونه از قیاس ها یکی از دو مقدمه را حذف میکنند برای روشن بودن. فرمود ولا تطغوا فیه طغیان نکنید. چرا؟ برای که فیهل علیکم غضبی. خب اگر غضب خدا حلال شد چی میشود؟ حلول کرد چی میشود؟ فرمود به من یهل علیه غضبی فقط هوا. این تهدید را در کنار اون وعده ذکر فرمود. فرمود و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. این چه نیست که فقط ما قهار باشیم، مغفرت ما هم همچنان هست، هر که توبه کند راه برای او باز است. لذا در این کریمه اگر پل جمله اشاره کرد فرمود به این که ولا تعثوا فی الارض مفسدین، در سوره طه هم به بعد وعده هم به بعد وعید اشاره کرد. والحمد لله رب العالمین.